أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. یه نکته ای رو تکرار بکنم که دیروز عرض کردم. عرض ما این شد که در مسئله حبس مدیون موسر که مماطل از اداء دینه، این حبس مقدمه الزام شخص مدیون به اداء دینشه، ولذا ابتداءً حاکم حق نداره دین شخص رو از اموالش قهرن علیه ادا کنه، بلکه باید ابتداءً به واسطه حبس او رو الزام به اداء دین خودش بکنه. اگر اصرار بر امتناع و مماطله بر ادا داشت، اون وقت حاکم ولایت بر تصرف داره. این تفصیل گفتیم مقتضای جمع بین دو روایته، روایت سکونی و روایت عمار. ولو ظاهر برخی از فتاوا بر اساس اطلاق روایت سکونی اینه که به مجرد مماطله طرف حاکم ولایت بر اداء دیون شخص از مالش بدون توصیت امر داره. در روایت سکونی آمده که کان علیون یحبس فی الدین ثم ینظر فان کان له مال ادا دینه و ان لم یکن له مال خلا سبیله. صدر این روایت معناش اینه که ان کان له مال دیگه لا یأمره بشی، که انه حبس مقدمه بررسی وضعیت یسار و اعسارشه. فَإِنْ كَانَ لَهُ مَالْ اَدَّادَيْنَ. ولیکن گفتیم روایت عمار تفصیل داده بود که کان علی علیه السلام یحبس الرجل، و بعد حضرت بررسی میکرد و اگر مال داشت یأمره، یأمر به، فیؤدی دینه یا یقسم امواله، یعنی یأمر خود شخص مدیون را، و اگر امتناع کرد خود حضرت بیع اموالش رو میکرد. عرض ما این بود که این روایت دیروز بعضی از آقایون میگفتن آخه چرا اینجوری مثبته، این روایت یعنی روایت عمار تفصیل داد، و لذا در اطلاق روایت سکونی باید رفع ید از اون اطلاق بشه و اون روایت حمل بشه بر فرض امتناع بعد الامر که حاکم ولایت بر استیفا خواهد داشت، نه اینکه به مجرد اینکه شخص حبس شد و مالی از اموال برخورد شد مالشو در مسیر اداء دین صرف بکنن. اونی که در بعضی از فتاوا از کلمات استفاده میشه که اصلا قضیه الزام رو در این مورد، الزام خود مدیون رو به اداء دین فرض نکردن، بلکه مستقیما گفتن حاکم بعد از آنی که اموال مؤثر رو، اموال مشکوک الاعثار و الیسار رو دست پیدا میکنه، صرف در اداء دین میکنه، نه، مقتضای صناعت این تفصیلی است که بیان شد. حالا بعد
سیره،
اما این سیره موردش کجاست؟ ظهورش اینه که این همیشه اینجور بوده، همیشه بفهمید یعنی تکرر، همیشه یعنی این که در تمام وقایع این کارو کرده که نیست، کانه یعنی این که تکرر از او داشته این قضیه. خب اون روایت هم داره میگه که تکرر فعل صادر از حضرت این بود که بعد امرهی به اداء دینه انم تنعه تعارض میشه به عموم خصوص دیگه.
خب اون آبی از حمل بر دینش حبس بکنید در فرضی که
چرا
و این دعوا مطلقی باشه که حمل بکنید
چرا
امر مستمر
دیگه. امر مستمر، اما این امر مستمر آیا در فرض امتناع از مباشرت در ادا نبوده؟ اطلاقش فوقش اطلاق دیگه. کان علیون این کارو میکرد، یقسم امواله، اطلاق داره، چه این که به اصطلاح امتناع میکرد خود اون شخص مدیون چه نمیکرد. میگیم این اطلاق به قرینه اون روایت دیگر تقید پیدا میکنه به غیر فرض موافقت. یعنی اگر برا بشه ابتداءن به خودش بگن آقا بدهی تو پرداخت بکن، بردنش زندان، اموالش هم دسترسی پیدا کردن، میگن آقا بدهیات خودت پرداخت کن، و خودش بعد از آنی که امر کردن پرداخت کرد. خب دیگه معنا نداره که حاکم اینجا قبل از آنی که خودش او پرداخت بکنه مباشرت در ادای دیونش بکنه، چون تعیین دین شخص مدیون در ضمن حسه‌ای این امرش به ید خود مدیونه، خلاف قاعده است دیگری بر این جهت ولایت داشته باشه، چون این مدیون به جامعه. تعیین یک حسه نیاز به معین داره، معینش هم خود شخص مدیونه، دیگری بخواد خودش یا وکیلش یا ولیش. ثبوت ولایت به مجرد اینکه طرف هنوز امتناع از اداء دین نکرده، پولش دست آمده، شما فرض بکنید کسی به شما بدهکاره، امتناع از اداء دین نداره، برید مقاصه کنید از مالش، مشروع نیست، چون تقاص مال فرض اینه که طرف مقابل ممتنع از اداء دین باشه، اما طرف اگر مماطل نیست دینتون رو ادا میکنه، حق مقاصه نداری. ولذا این تفصیل رو باید داد، ولو تو بعضی از کلمات که انهو میخوان بگن که نه، و اونی که وادارشون کرده به اطلاق همین روایت سکونی است که به مجرد این که خلاصه شخص مدیون رو حبس کردن، معلوم نبود یسار و احسارش، حبسش کردن، میگردن مالی ازش پیدا کردن صرف اداء دین میکنن. این خلافه روایت عمار است که درش تفصیل آمده. خب حالا بحث این بود که حاکم حبس میکنه در مسیر الزام مدیون به اداء دین، حبسی به عنوان امر به معروف، و گفتیم خصوصیات این امر به معروفیه این حبس یک آثاری برش مترتب بود که پس بنابراین موقوف بر مطالبه مدیون طلبکار نیست، موقوف بر رعایت مراتب امر به معروف الی آخر ما تقدم. یکی از اموری که در ذیل این مطلب مطرح شد این بود که حبس هم تعینی نداره، می شود با امور دیگر، کما این که بر حاکم متعین نیست، چون از مراتب امر به معروفه هر مسلمانی که امر به معروف می کنه مجاز در این که حبس بکنه مدیون رو، ولو این مسلمان خودش طلبکار نباشه، تا این مدیون بدهیشو به طلبکارش ادا بکنه. مرحوم صاحب جواهر قدس سره بعد از آنی که ابتداعا همین معنا رو استظهار فرموده، اما بعد تردید در مسئله فرموده، فرموده ممکنه بگیم نه، این حبس از شؤون حاکمه، مثل عقوبت تعزیر. اینجور نیست که هر کسی حق داشته باشه بدهکار رو در مسیر امر به معروف یا زندان بکنه که یالا بیا بدهی تو ادا کن. حکومت در مقابل حکومت، یه زندان حکومت داره، یه زندانم هر مسلمانی که ولایت بر امر به معروف داشته باشه یه زندان میتونه تو خونش داشته باشه، زندان بکنه این آقا رو، هر کسی که دینشو ادا نکنه بیگره بیاره تو خونش زندان بکنه که یالا پول مردمو ادا کن. یه سنگ رو سنگ بند نمیشه دیگه. مرحوم صاحب جواهر قدس سره در مشروعیت حبس برای غیر حاکم تشکیک کرده. من خود کلام صاحب جواهر رو مراجعه نکردم، مرحوم محقق کنی از ایشان این تیکه رو نقل میکنه و بعد از اشکالی که محقق کنی به صاحب جواهر کرده برمیاد احساس کردم که گویا علاوه بر این جهت مرحوم صاحب جواهر خواسته استدلال بکنه بر اختصاص حبس به حاکم به کان علیون یحبس که انه این ولایت بر حبس مثلا این برای هر کسی نیست و الا حضرت نمی فهمود کان علیون یحبس، بلکه حضرت می گفت هر کسی لهو ان یحبس. کان علیون یحبس ظاهرش که انه اینه که حاکم خلاص حق زندان کردن داره، نه اینکه هر مسلمانی. بعد مرحوم محقق کنی اینو که از صاحب جواهر نقد میکنه اشکال میکنه بر ایشان، میفرماد اینی که گفتید که قضیه حبس اختصاص به حاکم داشته باشه مثل لأنهو کت تعذیر، ایشون میفرماد اصلا اشتباه کردی اما صاحب جواهر، این حبس که تعذیر نیست، تعذیر از شؤون حاکمه، اما این حبس بنا شد حبس تعذیری نیست، حبس عقوبتی نیست، این حبس حبس امر به معروفی است، حبس برای وادار کردن به ادای دینه، ولی تا طرف دینشو ادا کرد حبسم تمام میشه، در حالی که حبس عقوبتی این چنینی نیست. پس بنابراین یا مرحوم صاحب جواهر این حبس اختصاصی به حاکم نداره، این حبس لکل مکلفن که مأمور به امر به معروفه صلاحیت این حبس هست. من عرض کردم کلام صاحب جواهر رو مراجعه نکردم، ولی گمانم اینه که این اشکال مرحوم محقق کریم صاحب جواهر ناشی از عدم تلقی منظور صاحب جواهره. صاحب جواهر نمیخواد بگه که این حبس حبس تعذیریه، گمان من اینه که ایشان میخواد بگه این حبس مثل حبس تعذیری است، چون اون عبارتی هم که محقق کنی داره لأنه کت تعذیر، یعنی همان طوری که تعذیر از شؤون حاکمه این حبس هم که کت تعذیره و لیسه به تعذیر، این هم از شؤون حاکمه. چون اگر بنا بشه که هر کسی بخواد در مسیر امر به معروف زندان را بندازه، اصلا باز تو اجتماع این زندان اختصاص پیدا نمیکنه به این مورد. طرف اگر در نماز کاهلی میکنه شما حق دارید زندانش کنید که تو رو از اینجا خلاص نمیشیم اگر امروز نماز تو بخونی. طرف نمیدونم هر گناهی بخواد بکنه، شما یکی از وسائل وادار کردن اشخاص از وسائل امر به معروف و نهی از منکر اینه که هر مکلف و هر انسانی یک زندانبان باید قرار بگیره برای دیگران، و این که انه با امنیت جامعه ناسازگاره، اینی که در کلام صاحب جواهر فرموده لأنه کت تعذیر، یعنی خواسته بفرماد همان طوری که تعذیر که عقوبت از شؤون حکامه، این حبسم که ولو حبس امر به معروفی است و نه حبس تعذیری، اینم از شؤون حکامه، ولذا در روایت داره کان علیون یحبس، نه اینکه کان الناس یحبسون. حضرت امیر به عنوان اینکه زندان داشت، حکومت داشت، سلطه داشت، کان یحبس. و به تعبیر آخر برخی از مراتب امر به معروف از شؤون حکامه، این دیگه تفصیلش در کتاب امر به معروف و نهی از منکر. امر و نهی لسانی وظیفه همگانی، اما امر و نهی زوری شلاق و جر بعضی از مراتبش که در کلمات فقها ها مصرحه که قضیه امر به معروف با جرح فضلا عن این که بخواد طرف رو به مثلا و امور سخته اینا که انه نکته این که حتی بعضی ها خواستن بگن حدود و تعذیرات هم از شؤون حکام، اینطور نیست که هر کسی حق اقامه حد داشته باشه، بلکه حاکمه که ولایت بر اقامه حدود ولو در عصر غیبت داره. اینه که اگر غیر از این باشه هر جو مرج میشه، هر کسی حق اقامه حد بر که شارب الخم داشته باشه به بهانه این که فلانی شرب خم کرده، این اصلا دیگه سنگ به سنگ بند نمیشه، امنیت جامعه مختل میشه. صاحب جواهر میخواد بگه حبسم از این قبیل اموره، اینا از شؤون حکومتیه، مثل تعذیر که از شؤون حکامه. ولذا این اشکال به ایشان وارد نیست که ایشان فرموده آقا حبس اینجا حبس امر به معروفیه و حبس تعذیر نیست. بعدم فرموده محقق کنی ولذا قال به ثبوت این حبس من لا یقول به جواز اجراء الحدود و تعذیر فی عصر الغیبه، یعنی میخوام بگن این حبس حبس امر به معروفیه، حبس حتی تعذیری هم نیست، تعذیر از شؤون حکامه، اما این حبس امر به معروفیه، تعذیر و حدود مال حکام یک، بلکه ممکنه بگیم مال عصر حضور دو، محل خلافه دیگه، مشهور بین فقهای اینه که حدود و تعذیرات در عصر غیبت هم اجرا میشه، ولیکن یک احتمال دیگری هم مطرحه و اون این که حدود و تعذیرات مختص به عصر حضوره و از شؤون امام معصومه. ایشون محقق کنی در رد بر جواهر میفرماد حبس در مدیون رو من یقول و بعدم جواز التعذیر والحد فی عصر الغیبه گفته نخه، حبس در مدیون جایزه و این دلیل بر اینه که این حبس تعذیر نیست. خب صاحب جواهر نمیخواد بگه این حبس تعذیره، میخواد بگه هاوکت تعذیر من شؤون الحکام و اینکه نباید به نحو عمومی و به ید کل مکلفین باشه. حق ندارن کت تعذیر، ولذا نمیخواد بگه ایشون میگه هادا تعذیرون تا ایشون صاحب محقق کری بگه که نه این تعذیر نیست، این حبس امر به معروفیه. ایشون میخواد بگه نه ولو این تعذیر نیست ولیکن نهو کت تعذیر امره به ید الحاکم. ولی محققه
تله
دا ان الحبس و نحوه من وظایف الحاکم لانه کتعذیر دا ان. خب این باشه دیگه، خب من نمیدونم محقق کری چجوری تلقی کرده از این عبارت که لان الحبس در اینجا تعذیرون، چون اینجوری تلقی کرده دیگه. حکمن خیلی فرق میکنه، بناس اگر بناس این حبس کت تعذیر من شؤون الحکام، اما امر به معروفه، حبس امر به معروفیه، اما این حبس امر به معروفی از شؤون حکامه، مردم عمومی لسانن امر معروف و نهی از منکر کنن، اما نوبت به کتک و حبس شلاق و جرح این از شؤون حکامه. از کردم من نگاه نکرده بودم، اما این عبارت که الانشون خوندن خیلی روشنه در این مطلب. خب و اما اینی که در روایت آمده بود که کان علی علیه السلام یحبس، انصافا ظهورش در این جهت حداقل اینه که اطلاقی نداره که ما بگیم که این دلیل بر اینه که این کار از هر کسی مشروعه. این نسبت به قضیه شأن این حبس. بعد نوبت به این میرسه که خب گفتیم حبس برای دو امره، یکی حبس امر به معروفی برای الزام موسر به اداء دین و دیگری حبس لیتبین الحال. خب اگر تبین حال بود، یعنی معلوم شد این آقا مؤسره، همانطوری که در روایت آمده بود یخلا سبیلو و او رو رها میکنن و دیگه بر مؤسر ما حبسی نداریم، بحث در این که حکم مؤثر چیه؟ اولا میطلبه که خود مؤثر معلوم بشه مفهومن کیه.
بله
دیگه، بله دیگه، حبس امر به معروفی داریم دیگه.
اینکه مثلا مختص حبس نباشه
بعید نیست، یعنی اینکه اگر بدون همون جوری که محقق کنی فرمود بدون حبس، به قول ایشون با تهدید به حبس آقا غالب توهین میکنه بدهیشو پرداخت میکنه، نباید حبسش کرد دیگه. مناسبات حکم و موضوع که گفتن همینه، مناسبات اقتضا میکنه که حضرت در راستان یحبس برای چی؟ که او رو وادار کنه که ادای دین کنه. در روایت عمار این عمده مدرک ما روایت عمار بود، کان یحبس ثم ینظر فان کان له مالون امره ان یقسم ماله بین الغرما. خب حالا اگر بدون حبس این کارو طرف میکنه، الا بلابد این روایت میگه که نه، باید شما تعبدن برید حبسش بکنید و اون اداء دین بعد الحبس مطلوبه.
یا مراتب بعد الحبس جنبانه
اون دیگه تابع ادله امر به معروف دیگه. اونا
اگه بگیم شنشن امر معروف این روایت این که بعد الحبس
نه، این اصلا نمیرسه اونجا. این شخص یحبس، بالاتر از حبس جرح کسی حق نداره، یحبس منتها در حبس الزامش میکنن آقا این دین تو ادا کن، اگر ادا کرد اگر نه حاکم ولایت داره که بدون رضایت او مالو برداره ادا بکنه دیون رو. حق نداره بعد از آنی که حبس کرد شلاقش هم بزنه. اینه که تو کلمات آمده بود یضیق علیه شلاق میزنن، اصلا اینا موجبی نداره. اونی که ما در روایت داریم نهایتش اینه که یحبس اگر کمتر، منتها بر اساس مناسبات گفتیم، خب فهمیده میشه اگر با کمتر از حبس قضیه حل میشه، مریض که نیستیم طرف حبس کنیم، ولی اگر بیش از حبس میطلبه حق نداره. اگر حاکم دست بهش بزنه یه شلاق بزنه حق داره از جا بلند شه حاکم رو تقاضا کنه. چرا؟ اما تا این حد، یعنی او رو حبس امر معروفی میکنن، یعنی این حبس حبس تعذیری نیست که حبس بعد العمل باشه، حبس در راستای اداء دینه. منتها حبس در اداء دین به همین مقدار امر به معروف، اگر بنا شد دیگه شلاق بزنن نه دیگه، ولو در دیگر موارد امر به معروف با شلاق جایز باشه، اینجا برای حاکم جایز نیست، چون برای حاکم تعیین وظیفه کرده شارع کان علیون یحبس فی الدین ثم یأمره فیقسم ماله بین غرما فإن امتنع قسم ماله یا با اماله. هرچی میخواید اسمشو بذارید، غرض ما از این حبس این بود که این حبس حبس تعذیری نبود، این حبس حبسی بود در راستای اداء دینش. ما اگر تعبیر کردیم حبس امر به معروفی به این معنا بود، توضیح هم دادیم، یعنی یک حبسی نیست که طرف بعد از آنی که دین رو ادا کرده بگن خب تو قبلا دین تو ادا نکرده بودی یالا شلاق یالا زندان. این زندان زندان تاست، زندان تا اداء دین، به دلیل همین روایت، به این دلیل این روایت که کان علیون یحبس ثم یأمره فیقسم ماله. نه همینه ظاهر روایت، همینه یحبسه در این راستا، نه اینکه یحبسه بیش از این راستا، ولی دا فهم فهمشون همین از این روایت، یأمره یحبسه فینظر فإن کان له مال یأمره، یعنی بله دیگه، بله دیگه، مماطل بود دیگه، مماطل بود یعنی کسی بود که مشکوک الیسار ولی یسار بود، مماطل به این معنا که قبلا نداده، حالا آوردیمش اینجا تو زندان. حضرت میگفتن مثل بچه آدم خودت بیا به دهی تو ادا کن، نمیدم. حضرت دیگه نازشم میکشیدن، حالا نازم میکشیدن دیگه شوخیه دیگه، حضرت میآمدن سراغ مالش رو که بوده و می‌داشتن به طرفکاراش گفتن بفرمایید با اهو فقط سمم حاله
کار به عزتی انجام بده به ازدواج، یعنی وقته حق الناس رو نگه داشته در
نگه داشته. اما حالا که نگه داشته اینجور نیست که برن مالش رو بردارن ابتداعا اداء دین باش بکنن، میرن میارنش. ولی تا گفتیم حبس یعنی بازداشت، نه که زندان هم به اون معنا نبود. میارنش بازداشتش میکنن اینجا، میگن آقا یالا بدهی تو پرداخت کن، اگر امتناع کرد از پرداخت میگن بسیار خوب اصلا برو به کارت. اصلا هنوز دیناش پرداخت نشده اما مال اموالش میشه ماست، میگه ماجون برو به سلامت، برای چی ما حبسش بکنیم؟ خود روایت داشت که ینظر ان کان له مال امره که خودت دینتو ادا بکنه، اگر ادا نکرد حضرت دینش ادا میکرد. حضرت نفرمود که ثم بعد از آنی که حضرت دینش هم ادا میکردن یمسکهو، یک شش ماه هم نگهش میداشتن تو زندان. ولی ذا فهم فقها هم از این روایت بیش از این مقدار نبود. یعنی از اونا ممکنه استفاده کرد، ولی از خود همین روایت هم میشه استفاده کرد که این حفظشون در راستای ثم ينظر فإن كان له مال يأمره به أن يقسم ماله، نه اینکه يحبسه مثل حبس مرتد و قاتل و نمیدونم اون موارد. این حفظ در این مسیر، خب متفاهم و عرفی از این اینه که اگر حبس در این مسیره، حالا اگر به طرف بدون حبس با یک هشداری آقا دو دستی میاره تعمیل میده، بازم یفهمو از این روایت که کانه یحبس. خب عرض ما به اینجا رسید، گفتیم در بحث شخص مؤثر سه حکم اینجا قابل تعقیبه، سه قضیه. یکی این که مؤثری که احکامی بناست داشته باشه مفهوماً کیه، و دوم این بود که کسی که مشکوک الیسار و الاعسار شأنش چیه، و سوم این بود که شخص خود مؤثر چه احکامی داره. در اون حدودی که مربوط بود به این قسمت قوا بنا شد بیان بشه. بخش اول کلام این بود که مفهوم مؤثر، مؤثر کیه؟ از کلمات معروف فقها در مقام که انه استفاده میشه که معیار در اعثار امری اشد از فقره. مؤثر کسی است از نظر کلمات مشهور که بیش از قوت یک شبان روز خودش رو نداره، یعنی کسی اگر به مقدار بیش از قوت شبان و روز خودش داشته باشه این مؤثر نیست، یعنی اگر پول یه ماه زندگی خودش رو خورد و خوراکش رو داره این مؤثر نیست. مؤثر اینه که بیش از یک شبان روز قوت خودش رو، البته زائد بر اون مستثنیات دیگر، دار، خادم، اونا جای خود، نسبت به خوراک، خوراک بیش از یک روز خودش رو نداره. ولذا نتیجه این میشه که اونی که از مستثنیات دینه فقط عبارت از علاوه بر اون دار و خادم و اون اموری که در کلمات فقها آمده قوت یوم و لیله، اما طرف قوت فرداش و فضلا از ماه آیندش استثنا نیست. یعنی اگر تو خونش یه گونی برنج داره برای یه هفته، به قدر امروزشو براش میگذاریم، مال فرداشو در مسیر اداء دیونش خرج میکنیم. این ظاهر کلمات مشهوره. عده‌ای از کلمات این معنا ازش برمیاد که حالا اشاره میکنیم به اون کلمات، مثل اون کلمات. در قبال این از کلام ادهی ولو قلیل و من هم المحقق الکنی قدس سر رو برمیاد که اصلا قضیه مؤثر اینه که شما سختگیری کردید، تنگی گرفتید، اینجوری نیست. مؤثر همون فقیر، کسی اگر خرج سالشو نداره ولو خرج 350 روزشو داره، این آقا مؤثره. تو خونش اگر چنگونی برنج داره برای چند ماهه، نباید اینا در مسیر اداء دین صرف بشه. هر کسی که تعریف فقر برش منطبقه و مستحق زکاته در مفهوم اعصار و مؤثرم مندرج، بلکه بالاتر محقق کنی میگه، یعنی آقا بوده دیگه، تهرانی بوده دیگه، میگه اصلا وضعیت مؤثر از فقیر وضعیتش بهتره، ممکنه خرج سالش هم داشته باشه مؤثره. آقا طرف فوقش یه سال داره، شما میگه این آقا دیگه متمکنه، نه اصلا کامل خرج سالش هم داره، شما میگه اینم مؤثره. بعد ایشون محقق کنی میگه حالا اگر خیلی با ما دیگه کلکل کنید بگید که خلاف اجماعه، کسی که دیگه خرج سالشو داره این خلاف اجماعه، لااقل از اون اولی که کسی که فقیره و مستحق زکاته، خلاصه این آها دیگه مؤثره. خلاصه در یه وهله میگه از نظر فقها مؤثر وضعش سختر از فقیره. خود ایشون میگه نه، فقیر علل عکس، فقیر سختره، مؤثر وضعش بهتره. آخر کار میگه خب لااقل اینه که با فقیر یکسان. خب این خلافی که بین کلمات هست. حالا عده‌ای از کلماتی که اصلا در این کلمات به تعبیر عده‌ای مشهور همینه، مشهور در کلمات سابقین، گفتن قوت و یوم و لیله، در مقام استثناء گفتن قوت و یوم و لیله مستثناست. عده‌ای از این کلمات حتی سابقین مثل ابن ادریس و امثال ایشان به این معنا تصریح دارن. حالا من بعضی از این کلمات رو یادداشت کردم. بله، در بعضی از کلمات حتی بر این جهت ادعای نفی خلاف بلکه اجماع هم شده، نه فقط مؤثر اونیه که بیش از خرج قوت یک شبان روزشو نداره از نظر اون فقیه، بلکه گفتن لا خلافه، یا حتی اجماع هم در بعضی از کلمات ادعا شده. یه عبارتی رو از محقق کنی اینجا یادداشت کردم، چون حاکی از بعضی از کلمات هم هست و بعضی از کلمات رو جدای از کلام ایشان. مرحوم محقق کنی فرموده ان الاعصار فی اصطلاح الفقها عجزه عن اداء الحق لعدم ملكه لما زاد عن داره و ثیابه اللائقة بحاله و دابته، الان ماشینش، و خادمه کذالک، دابه و خادم لائق بالحال، آقا عزیز ماشین بنز، آقا مثل من طلبه است یه ماشین پرایدم خوبه، البته من ماشین پرایدم ندارم. خب البته نه اینکه نمیتونم داشته باشم، من رانندگی، تصدیق رانندگی هم ندارم، بلد نیستم رانندگی. بله، لعدم ملک، بله، و دابتهی و خادمهی کذالک. بعد فرموده و قوت یوم و لیله، یک شب و یک روز، قوت یک شب و یک روز، لهو و لعیاله الواجب نفقه. آقا فرمودن نه فقط قوت یک روز خودش، قوت عیالش هم منتها یک شبانه روز، خرج نهار و شام امشبمون، ولی صبحانه فردا جزء مستثنیات دین ما نیست. خب این عبارت محقق کنی حکایت از اینکه اعصار در اصطلاح فقها اینه. و فرریاض ادامه عبارت محقق کنیز، هو عندنا، یک نوع اجماع داره ادعا میکنه، هو عندنا کما فی کنز العرفان عجزه عن اداء الحق الى آخر العباره. و فی مسالک الافهام فی آیات الاحکام للجواد الکاظمی و حد الاعصار عندنا الا یکون عنده فاضل عن قوت یوم و لیله له و لعیاله الواجب النفقه علی الاقتصاد. اونم میانه روی، اینکه امروز ظهر در حد قضای متعارف و اندازه، نه اینکه امروز دیگه مثلا قضای شاهانه، قضای نهار و شام شاهانه مستثنا نیست، فقط در حد اقتصاد. و ما لابد لهم من کسوتن، لباسهای ضروری، لصلاتهم و دفع الحر والبرد عنهم. این عبارت اصلا یه ایهامی داره که انه ثیاب تجمل دیگه نه، نماز، لباس نماز خانم به اصطلاح لباسی که ساتر صلاتی باشه، مقنعه مثلا اون مقداری که چیزه، آغاز لباسی که دفع سرما و گرما بکنه. از این عبارت برمیاد که انه دیگه ثیاب تجمل هم نه، در حالی که در عده‌ای از کلمات فقها گفتن ثیاب تجمل هم مستثناست. بله، فرموده من کسوت لصلاتهم و دفع الحر والبرد عنهم و من دار و خادم یلیق بحالهم. خب و المحکی عن الاردبیلی انه علل استثناء جمله من الامور عن وجوب اداء الدین. ایشون یه چیزای دیگر هم اضافه کرده، کثیاب التجمل و المهنه لباس کار و الخادم و غیرها، تعلیل فرموده به انه لعله بالاعتبار و الروایات، استثنائینا از باب مساعدت اعتباره و به خاطر روایات. بعد این موارد اشاره کما فی ثوب المهنت و الدار و بل اجماع عندهم، که انه بعضی از مواردم به دلیل اجماع استثناء. بله، بل بالغ الراوندی، قطب راوندی، این دیگه این عبارت عبارت فقه القرآن و توی قضاء مرحوم کرینی، فجعل عدم ملک القوت لیومه و لیلته لیومه و لیله حدا لمن لا یجد. گفت اصلا تعریف فقر اینه، عجیبه، نه فقط مؤثری که احکامی داره اینه، اصلا گفته فقرم یعنی همین، اون لایجدی که در اون آیه کفاره صوم آمده، فمن لم یجد فصیام و ثلاثت ایام، گفته من لم یجد یعنی کسی که مالک قوت مثلا یک شبانه روز بیشتر نیست. فحد من لم یکن بواجد هو لیس، این عبارت قطب راوندی است، فحد من لم یکن بواجد هو من لیس عنده ما یفضل عن قوته و قوت عیاله یومه و لیلته و هو قول قتاده و شافعی. اینم یه عبارت، یه عبارت هم اینجا از مرحوم محقق در شرایع نقل کنیم. ایشون فرموده، بله، عبارت شرایع اینه، زید بحث تحدید عجز از اتق رقبه که من لم یجد فاتق رقبه را فصیامو، فرموده و قیل حد العجز عن الاطعام الا یکون معه ما یفضل عن قوته و قوت عیاله لیوم و لیله. این در شرایع. ابن ادریس هم در یه موضعی این گونه داره در حد عجز از کفارت الیمین، فرموده الله یکون له ما یفقر عن قوته و قوت من یجب علیه نفقته لیومه و لیلته. این عبارت سرائره. مرحوم محقق اردبیلی هم در آیات الاحکام ایشون ذیل یه روایتی که فاضل به اصطلاح راوندی در فقه القرآن یه روایتی از امام صادق نقل فرموده بود که درش آمده بود قوت، فرمود اونجا روایت اینه، یه روایتی در کلام راوندی آمده، قال صادق فی حد اعصار هو ان لم یقدر علی ما یفضل عن قوته و قوت عیاله علی الاقتصاد. این روایت رو مرسلا ایشون نقل کرده. مرحوم اردبیلی به حسب این کلامی که از در آیت الاحکام هست فرموده الظاهر انه یرید قوت یومه. این عده از عبارات و نحو این عبارات آقایون اگر مراجعه بکنن در کلمات کثیری از فقها عنوان قوت مقید به یوم و لیله آمده در قبال این حرف، اون قولی است که ما هم از محقق کریم نقل کردیم و مستفاد از برخی کلمات آخرین هست و به نظر میرسه حقم همونه، نه این تعریفی که اینها برای اعصار تحدید به قوت یوم و لیله قرار دادن، و بحثش رو انشاءالله دنبال خواهیم کرد انشاءالله تعالی. والحمد لله رب العالمین.